Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin habib qulubina wa habib ilahil alamin abul qasim al mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خب خدا رو شاکر هستیم، الحمدلله رب العالمین، که باز هم توفیق داد که دور هم باشیم و در موضوع معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. در گذشته از مباحثمون پیرامون عوالم گذشته که انسان اونها رو گذرونده، به این نتیجه رسیدیم که آیات و روایاتی که در موضوع عالم زر وارد شده نیازی نیست که اونها رو به تأویل ببریم، بگیم این برسب که حقیقت و مجاز و بحثا اینطوری، بلکه به همین ظاهرش میشه اخذ کرد و استدلال‌های مختلف، اشکالاتی که بوده، همه اینها رو گذروندیم. خب شروع کردیم به این که فواید و آثار عالم زر رو بر زندگی خودمون بررسی بکنیم. چندین آثار رو ذکر کردیم و اونها رو طبق روایات یکی یکی گذروندیم. در ادامه بحث چند موضوع هست که انشالله به اون در این جلسه خواهیم پرداخت و انشالله این آخرین جلسه موضوع عالم زر خواهد بود که در این قسمت از زندگی خودمون میگذرونیم و بعد از اون انشالله اون بحثای مربوط به آفرینش حضرت آدم علیه السلام، مباحثی که پیرامون عوالمی که بسیار تو این وسط گذروندیم تا اینجا الان خودمون به دنیا آمدیم، اینها را هم در چند جلسه انشالله بحث خواهیم کرد که در پی این خواهد آمد. خب ببینید، ما یکی الان میخواییم بررسی بکنیم که وظایف مؤمنین در قبال این عهد و میثاقی که اونجا بستن در این دنیا چیه؟ ما راجع به پیامبران بحث کردیم در جلسات گذشته و مخصوصا در جلسه گذشته گفتیم اونها یه وظایفی گردنشون هست. خب ما هم اونجا بودیم، ما که نمیشه همینطور باشیم. آیا در قرآن در روایات راجع به این موضوع هم بحث شده که وظیفه ما هم مشخص باشه یا نه؟ نکته دیگر این هست که آیا معرفت زد یا همون معرفت شیطان هم در این آیات و روایات مثلا ذکر شده؟ اینطوری هست که همونطوری که در معرفت خود ائمه اطهار و خداوند گفتیم یک امور فطریه اتفاق افتاد، آیا در معرفت زد، معرفت دشمنان اهل بیت، دشمنان خود انسان و بشریت و خصوصا خود شیطان، آیا چیزی وجود داره یا نداره؟ آیا در قرآن اشاره به این مطلب هست یا نه؟ نکته بعد این که آثار این موضوع روایاتی که در عالم زر خوندیم بر فهم سایر احادیثیه، یعنی ما یک سری ابواب حدیثی داریم، آیا در درایه حدیث، در فهم حدیث به ما کمک میکند یا نه؟ یه تعدادی از این ابواب رو انشالله در این باب ذکر خواهیم کرد و یک سری شبهه، یک سوالی مثلا در اینجا مطرح شده ولو که به کرات در بین این مباحث ذکر شد، ولی که اینجا به صراحت انشالله در ادامه بحث خواهیم گفت و راجع به سند روایات خصوص عالم زر هم بحث خواهیم کرد. خب شروع کنیم. اولین موضوع این هست که آیا مؤمنین وظیفه‌ای دارند در قبال این حرکتی که در عالم زر انجام دادن یا نه؟ این که تمام شد دیگه، حالا هر چی که بود. میگن نه، اینطور نیست. در کتاب بصائر الدرجات جزء دوم باب 12 حدیث 4 و باب 16 حدیث 2 یک روایتی رو تکرار کرده، عیناً با همون سند دوباره تکرار کرده. این روایت که حالا عرض میکنم این هست: ان محمد ابن الفضیل ان ابی الحسن علیه السلام، محمد ابن فضیل از ابی الحسن، اینجا مراد امام رضا علیه السلام هست، نقل میکنه فی قول الله عز و جل یوفون به نظر، این آیه شریفه که در قرآن آمده که یوفون به نظر، این یعنی چی؟ حضرت این رو تفسیر میکنن، یوفون به نظر یعنی اون النظر الذی اخذ الله علیهم المیثاق من ولایتنا، این همون نظری هست که این منظور از این که میگن که مؤمنین باید که به اصطلاح وفای به نظرشون بکنن، اون کارشون رو انجام بدن، تعهدشون رو انجام بدن، منظور اون تعهدی هست که در عالم زر در قبال ولایت ما اهل بیت اونجا انجام دادن. اونجا مگه مدعی نشدید شما که ما ولایت شما رو قبول داریم؟ ها؟ مگه شما اونجا با حضرت صاحب قرار نذاشتید با هم دیگه؟ خب اون قراری که گذاشتید اینجا میبایستید در این کالبد بشری در این جسم اون رو وفای به نظر بکنید. فلذا این آیه که در قرآن آمده تکلیف انسان رو مشخص میکنه. پس انسان میبایستی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، همین جور که الان اهل محبت به دنیا میایم با شناسنامه تشیع به دنیا میایم، یه سری کارهایی هم گردنمون میفته که اونا رو باید انجام. حالا یه کسی اصلا با این ولایت به دنیا نمیاد، خب باید بیا تحصیل ولایت بکنه اگه توفیق پیدا کنه. ولی ما هم که هستیم، اولا یک وظایفی گردنمون هست، همونطوری که برای انبیا وظایف سختی بود، شما باید انجام بدی تا به جایی برسون. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما بایستی اون چیزی هم که به دست آوردیم و اون میثاقی که بستیم رو نه تنها به اندازه خودش انجام بدیم، یه مقداری هم بیشتر هر چه میتوانیم پرپیمونترش کنیم، تا این که بتوانیم اون کمکاری ها و کاستی های خودمون رو در عوالم گذشته اینجا جبران کنیم، دوباره تکرار نشه همون کارا. اگر همون اندازه انجام بدیم که میشه همونی که بودیم، ما باید اینجا چه کار کنیم؟ ارتقا رتبه پیدا بکنیم. فلذا اینجا یه اشاره هم بکنیم باز به اون روایت شریفی که از وجود مقدس حضرت رسول خداست که علما و امتی افضل من انبیا و بنی اسرائیل. یکی از مسیرهای خیلی خوبی که وجود داره که انسان به اون تاپترین گروهی که در عالم زر تقریبا درخشیدن، گروه انبیا، اون 124 یا 125 هزار نفری که در روایت آمده، درست شد؟ انسان اگر بخواد بیاد در رتبه اونها، ببینید پست نبوت دیگه وجود نداره، چون پست نبوت آخریش هم پر شد، آمد خاتم الانبیا آمدن تمام شد، اما کسی نگفته شما نمیتونید به رتبه انبیا برسید. در زمره انبیا بنی اسرائیل حضرت موسی و حضرت عیسی است. بله خیلی پیامبر داشتن، ولی دو پیامبر اولوالعزم هم در اونجا هست. شما میتوانید افضل از انبیا بنی اسرائیل بشوید، به شرطی که بشید از علماء امت حضرت رسول خدا، حالا با اون شرایطی که علما داره. اینجا علما معنای خاصی داره که اولین از این علما خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن و اون کسانی که بر اون مسیر و بر اون سیاق هستن. اینجا دیگه مرادمون بعض از علومی که الان ما میگیم و اصطلاحا ما خودمون میگیم علوم و اینها رو عالم میدونیم، اونها مراد نیست، مراد علم توحید هست که بایستی در اونجا تحصیل بشه. نکته دومی که باید عرض بکنیم در موضوع شناخت زد هست. آیا شناخت زد هم در اونجا اومده یا نه؟ ببینید یکی از مباحثی که در عرفان نظری مطرح هست این هست که انسان میبایستی همون طوری که معرفت اولیاء حق رو پیدا میکنه، معرفت نسبت به ائمه اطهار پیدا میکنید، شما موظفید که شناخت پیدا بکنید نسبت به زد اونها، دشمنان اونها رو هم با شناسایی بکنید، اونها رو هم بفهمید. همونطوری که میبایستی شما در اعتقادتون تولی داشته باشید، بایستی تبری هم داشته باشید، درسته؟ تولی و تبری با همه، هر دو از باب تفعل. ببینید این هر دو با هم هستن، نمیشه شما یکی رو داشته باشی یکی رو نداشته باشی. خب همونطور این رو شما گسترشش بدید. این معرفت زد در خود عوالم گذشته هم اتفاق افتاد. چطور؟ این آیه شریفه رو ببینید در سوره یاسین آیه 60، علم اعهد، بسم الله الرحمن الرحیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا ما عهد و پیمان از شما نگرفتیم؟ حواس شما رو جمع نکردیم؟ معرفی نکردیم شیطان رو به شما؟ به شما نگفتیم که این شیطان برای شما یه دشمن آشکاری است، دنبال اون راه نیفتید؟ خب این تعهد رو از بنی آدم کجا گرفتن؟ خوب دقت کنید، من یه مقدمه‌ای میگم انشالله تو مباحث آفرینش انسان دو که انشالله از جلسه آینده بحث خواهیم کرد در اونجا مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. ببینید این بحث عالم زر ظاهرش از روایات اینجور به دست میاد که بعد از این که روح به جسم حضرت آدم دمیده شد این اتفاق افتاد و بعد از اون دعوایه که توی اون جلسه‌ای که قرار بود همه ملائک حضور داشته باشن و حضرت آدم علیه السلام بالاخره زندگی عادیشون رو شروع بکنن، در اونجا شیطان میدونید که دیگه آمد و خودش رو نشون داد، واقعا دستش رو شد و خداوند اون رو مفتزه کرد و اون نفاقی که داشت رو ظاهر کرد خداوند به وسیله حضرت آدم. اینا رو بعدا انشاءالله خواهیم گفت و حضرت آدم رو وسیله آزمایش شیطان قرار داد خداوند. خب حالا اون دشمنی که ایجاد شد و اینطوری خودش رو معرفی کرد که من مؤمن نبودم، از اولش هم منافق بودم و هیچ وقتی ایمان نداشتم. خب حالا ببینید این حرکت کجا صورت گرفت؟ پس بعد از خلقت ظاهری حضرت آدم علیه السلام عالم زر ایجاد میشه که حضرت آدم وجود داره، از صلب او قرار همه ماها رو خارج بکنن و ماها بیایم اون عالم به صلاح اون عالم زر که لازم نیست یه عالم حتما چندین هزار سال طول بکشه، ممکنه یه عالم کیفیتش خیلی بالاست مثلا یک ساعته، کیفیتش خیلی بالاست ولی کمیتش لازم نیست زیاد باشه. یک عالم بسیار تاثیرگذاریست، آزمایشات خیلی بزرگی از انسان گرفته شد ولی خب نیاز نیست حتما خیلی هم وقت براش بگذارن، زمینه رو مساعد میکنن، همه چی معرفی میکنن، آزمایش از شما میگیرن و این اتفاق افتاده و عقد پیمان صورت گرفته و در همونجا هم ما هممون شیطان رو شناختیم و او خودش رو معرفی کرده. پس خداوند در قرآن شریف در سوره یاسین میفرماید که آیا من از شما تعهد نگرفتم دنبال این را نیفتید؟ انه لکم عدو و مبین. یعنی خودتون نمیفهمید اینو؟ یعنی این که این حرکت او را فطرتاً در وجود شما بد جلوه دادم. شیطان پرستی و این بحثایی که حالا انشاءالله خواهیم گفت که معناش چیه در مقابل مهدویت هست، این در مقابل امام قرار گرفتن را من در وجود خودتون بد قرار دادم. شما اگه یه مقداری نگاه بکنید به داخل وجود خودتون خلوت بکنید متوجه میشید که این حرکتایی که اون انجام میده بده و تو باید این طرف بری، بری دنبال مهدویت به جای شیطان. تا حالا این مباحث دقیقی داره بعداً عرض خواهم کرد. و بعضی از بزرگان بلو که حالا مثلا اگه بخواید روایتی رو به صراحت بر این معنا پیدا بکنید در موضوع این آیه شاید پیدا نکنید، بنده ندیدم حالا متاسفانه، اما بعضی از بزرگان دیگر هم بر این مسئله صحه گذاشتن که با صراحت گفتن که این آیه در موضوع عالم زر هست، یعنی این تعهدی که از بنی آدم گرفتن در اونجا گرفته شده. اشاره هم بکنیم در اینجا به مطالبی که قبلا گذشت، که یکی این که ببینید ما قبلا گفتیم این که انسان با بعضی ها احساس آشنایی میکنه در این بحثای روانشناسی غرب و فلان، اینها مطالبی رو به خورد ما دادن و متاسفانه در کتب جای مختلفی هم حتی در دانشگاه خودمون ممکنه تدریس بشه در این موضوع که چرا ما بعضی ها دفعه در ضمیر ناخودآگاهمون برامون آشنا به نظر میرسن. یادتون باشه در روایت گفتیم این آشنایی مربوط به آشنایی ارواح هست که مربوط به عوالم گذشته است، این رو قبلا گذروندیم یا ممکنه در عالم زر هم در کنار هم بودیم. یکی دیگه نکته‌ای که قبلا ذکر کردیم این بود که علت به دنیا آمدن انسان در یک زمانی دون زمان دیگر چیست؟ چرا مثلا شما در زمان امام 12 به دنیا اومدید؟ مؤمن بودنتون سر جای خودش، مؤمن بودن. خب چرا شما جز محبین امام صادق در زمان امام صادق به دنیا نیومدید؟ ببین همه چی رو حساب کتابه. حکمتش چی است؟ در روایت در قبل بسیار بحث کردیم که در همین کتاب بصائر جزء دوم باب 14 حدیث 6 و باب 15 حدیث 7 در اونجا ذکر کردیم که این موضوع قبلا گذشت که آجون این هم به واسطه اعلام حب و وفاداری است که تو در همون زمان نسبت به این یک امام مشخص کردی در همون زمان هم تو به دنیا میاد. همه چیز بر حساب کتاب، همه چیز. علیرغم انسان میباید امروز حواسش به امامش باشه. نکته بعدی که بایستی به اون بپردازیم این هست که یک اثر بزرگی دارد این روایات عالم زر در رمز گشایی از سایر روایات. یعنی ببینید ما گاهی وقتا میریم توی یه روایاتی گیر میافتیم، مثلا میگیم خب این یعنی چی؟ من یه توضیح مختصری در موضوع کلیت این بحث میگم، بعد وارد میشم انشاءالله یکی یکی مواضع رو به مدد مولا عرض خواهم کرد. ببینید یک سری از اخبار به غیبهای خبرهایی که اهل بیت عصمت و طهارت راجع به انسان از غیب میگن، یعنی به صورت ظاهری هیچی تو وجود انسان دیده نمیشه، ولی حضرت میفرمان تو اینجوری هستی، تو این کاره ای، تو این اعتقادو داری. گاهی مثلا حتی برای خودمونم سخت قبولش، من اینجوری هم، من اینجوری هم، خودمونم درست باورمون نمیشه، ولی حق همونه، حق همون. منبع این اخبار خیلیش به خاطر دست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت به یک منابع خبری است که اون منابع خبری در دسترس ما نیست، اونا دسترسی دارن. یکیش همین عالم زر و عالم ارواح خود ماست، یکی گذشته فراموش شده همین دنیای ماست، اصلا همین دنیا، چون همش که اعمال اون عالم نیست که، خیلی چیزها رو ما همین گذشته مثلا 20 سال 30 سال 50 سال 60 سالی که تو همین دنیا زندگی کردیم الان خودت یادت نیست، نمیتونی نیم ساعت راجبش صحبت بکنی، ولی جز به جزش رو به اذن الهی امام زمانت همه رو میدونه و حاضر هست در نزدش. یعنی وقتی که تو میای در کنارش قرار میگیری یه دفعه مدعی یک مسئله کذبی بشی، چه در این دنیا خلاف اون رو انجام داده باشی و معتقد نباشی، چه در عوالم سابق زمینه اون رو خراب کرده باشی، به تو تذکر میدن، میگن تو اهلیت این کار رو نداری. چرا اینجور؟ یادتون باشه دو تا داستان در این موضوع قبلا خوندیم. حالا ببینید من یه چند تا باب از این ابواب رو یادداشت کردم، عناوین مختلفش رو میگیم، بعدن انشاءالله به مرور کل احادیث این ابواب رو خواهیم گفت. فقط میخوام رمزگشایی بشه که وقتی سوال تو ذهنمون میاد چرا حضرت میدونه، از کجا میدونه؟ از همینجا که او عالم زر را فراموش نمی کند چون میثاق رو برای او گرفتن، اما ما قرار هست فراموش بکنیم طبق اون روایاتی که گذشت. اولین قسمتی که میخوایم در این رمزگشایی بحث کنیم شناخت ائمه نسبت به افراد مؤمن و منافق است. ائمه میتونن این رو شناسایی کنن. در بسائل جزء ششم باب هشتم، کل این باب در همین موضوع هست که ائمه میشناسن شخصی رو که نزدشون بیاد مؤمن هست یا منافق هست. یک حدیث رو یادداشت کردم از امام باقر علیه السلام، میفرمان که انا لنعرف الرجل اذا رأیناه به حقیقت الایمان و به حقیقت النفاق. این اولین روایت این باب هست، همین باب هشتم جزء ششم هست، که ما وقتی که یک مردی رو میبینیم، یک کسی میان نزد ما، حالا من بسیار این رجل به معنی فقط رجل نیست که زنها رو نشناسن، این منظور یک انسانه، وقتی یک کسی میاد نزد ما، ما میبینیمش، ما میدونیم اون آیا واقعا در حقیقت آیا منافق است یا مؤمن واقعی است، به ما اعتقاد داره به ولایت ما یا اعتقادی نداره. یکی دیگر از ابوابی که در همین زمینه هست شناخت محب و مبغضه، یعنی کی نسبت به ما حب دارد، ما رو دوست داره نسبت ما اهل بیت، کی نسبت به ما اصلا دشمنی داره، حالا چه اعلام بکند چه اعلام نکند. اهل بیت میگن ما اینو میفهمیم. ببینید اینا زمینش از عوالم گذشته است، چون در اونجا اعلام حب نکردی، اینجا میدونن، همین که از در بیای تو میدونن که تو کی هستی. دو تعبیر در اینجا هست، یه تعبیرش در همین کتاب بصائر جزء ششم باب نهم هست که کل احادیث این باب در این زمینه است. یک حدیثش رو من عرض میکنم، از امام باقر علیه السلام هست که ان الله اخذ الميثاق من صلب آدم. خب حالا خداوند این میثاق رو از این صلب آدم، یعنی از تمام افرادی که قرار هست بعداً از حضرت آدم متولد بشن، به واسطه ایشون بنی آدم به اصطلاح این میثاق رو گرفت. فنعرف، وقتی که خداوند میثاق گرفت ما پس همه چیز رو بلدیم. فنعرف بذلك حب المحب و ان اظهر خلاف ذلك بلسانه. ما حب محب رو میشناسیم ولو این که این شخص به زبونش داره تقیه میکنه، نشون نمیده که من محب اهل بیتم. اصلا در ظاهرش در دستگاه زلمه داره کار میکنه، مثل جناب علی ابن یختین، اما ما میدونیم که این محب ماست، اگرچه که با زبانش چیز دیگری میگه. و نعرف و بغض المبغض و این اظهر حبنا اهل البیت. اگر کسی هم اهل بغض و دشمنی با ما باشه، ما اینو میشناسیمش. ببینید اصلا یک باب روایت اینشون آورده، روایت مختلفی رو، که معناش این هست که ما اگر یک کسی محبت ما تو دلش باشه میشناسیمش، میفهمیم. اگر که دشمنی ما تو دلش باشه هم میفهمیم، حب و بغض. این در این باب. در جای دیگر هم داره در کتاب بصائر جزء هشتم، این دفعه در باب هشتم، اون یکی جزء ششم باب نهم، این یکی جزء هشتم باب هشتم. این باب هم همین بحثو داره، منتها در اینجا بحث شیعه و عدو رو داره، که حضرت میفرمان ما شیعیانمون رو از اعدایمون، از دشمنانمون شناسایی میتونیم بکنیم. نیازی نیست کسی بیاد شهادت بده، تذکر بده، بیاد مثلا یه خبری برامون بیارن، تو اینترنت بنویسن، شناسنامه‌شو بریم ببینیم، مثلا هیچی نیازی نیست. همین اندازه بگید فلانی ما میشناسیمشون، ما میدونیم اینا چه کار هستن. خب ببینید این محب و مبغض یا شیعه و دشمن که این رو میشناسن، از کجا میشناسن؟ از همون جایی که دیدید قبلا امیرالمومنین علی علیه السلام به ابن ملجم اینطوری فرمودن که تو اهل محبت ما نیستی. خداوند روحا رو 2000 سال قبل از بدنها خلق کرد. خلق الارواح قبل الابدان به الفی عام. در اونجا هر کسی اعلام محبت کرد باعث شد الفت ایجاد بشه، هر کسی که اعلام محبت نکرد و دشمنی ایجاد کرد باعث شد که ما با هم دیگه فراغ داشته باشیم. من تو رو نمیبینم جز اون ارواحی که با ما محبت داشت. ببینید یعنی زمینه این خبرهایی که هست در این ابواب حدیثی از همین جاییست که احادیثی که تا اینجا ما با هم دیگه مرور کردیم. یکی دیگر از جاهایی که به اصطلاح میشه اون رو، یکی از ابواب دیگر حدیثی که با همین احادیث ما رمزگشایی میتونیم بکنیم، این هست شناخت اهل بیت از این که یک کسی مثلا اگه وارد میشه برشون میدونن که این اهل بهشت یا اهل جهنم، اهل جنت و اهل نار رو اینو میشناسن. خب این دوباره از کجاست؟ این هم از همون عوالم گذشته، عالم زر، عالم ارواح، بصائر جزء چهارم، این یکی باب پنجم. نگاه کنید آدرس های ابوابی که بهتون میدم چه از لحاظ جزئی چه از لحاظ باب متفرق از هم دیگه هستن. همون نکته ای که عرض کردم که این کتاب میباید یه تبدیلی بشه، اینا باید اینا بیاد کنار هم، چون اینا موضوعاتشون نزدیک به همه، از یک جا منشأ میگیره، ولی که اونجا به جهاتی بالاخره متفرق شدن از هم دیگه. و احادیث بر وجود یک صحیفه‌ای دلالت داره که اسامی اهل بهشت و اهل جهنم در اونها برای اهل بیت ذکر شده، یعنی توی صحیفه‌ای، توی کتابچه‌ای مثلا نوشتن دستشون هست. یا اینکه گروه دیگری از احادیث هست که میگن که دیوانی دست ماست که دیوان شیعه است، یعنی اسامی تمام شیعیان من البدو الی الختم همش در اونجا ذکر شده. یک سری ابواب حدیثیمون هم اینطوری هست. خب اینا از کجاست؟ اسمش هست چجوری در دیوان شیعه، یعنی در اون دفتر بزرگی که اسامی شیعیان درش نوشته شده، این چجوری میتونیم ما این رو توجیهش کنیم بفهمیمش؟ این هم از همینجاست دوباره، از عوالم گذشته و علمی که به اونجا دارن این مطلب میشه فهمیده بشه. باب دیگری که در این احادیث هست عدم نیاز به شهادت اشخاص و بحثای اینطوری برای شناخت افراد، این هم یکی از مباحث هست در کتاب بصائر جزء هفتم باب هجدهم، همین موضوع رو بحث میکنه. باب هفتم جزء هفتم باب هجدهم، معذرت میخوام، میفرمان که ما نیازی برای اینکه افرادی که نزدمون هستن اصحابمون رو بشناسیم نیاز نیست یه کسی بیاد بدگویی یه کسی بکنه یا تعریف کسی رو بکنه ما بفهمیم اون رتبه چنده. ما خودمون میدونیم، نیازی به این صحبت ها نداریم. البته این رو هم من یه بار تذکر دادم، باز هم تذکر میدم، یک قسمتی از شناخت افراد مربوط به همین دنیاشه. این بالاخره 40 سال هم اینجا زندگی کرده، 20 سال هم اینجا زندگی کرده، درسته؟ زمینه گذشتش رو در نظر میگیرن، این 20 ساله، این 10 ساله هم که بعد از سن بلوغش گذشته چه کار کرده به اون اضافه میشه، حالا یا اصلاح کرده یا خرابتر کرده. یکی دیگر از ابوابی که در همین زمینه هست، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت میشناسن. مثلا اگر شما یه جمعی هستید، میدونن که کدومتون نسبت به این یکی دیگه حبتون بیشتره. یکی دیگه هیچ کس نمیفهمه، کسی میفهمه؟ هیچ کس متوجه نمیشه مثلا من کیو بیشتر دوست دارم، آیا همه رو اندازه هم دوست دارم یا یکی رو بیشتر دوست دارم. وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن که این مسئله برای من ظاهر شد و من علم به این دارم. میدونید بعداً ان شاءالله خواهیم گفت در ابواب روایی هست که علوم حضرت رسول خدا دقیقاً به حضرت امیرالمومنین و از حضرت امیرالمومنین به دیگران منتقل شد. ابواب مختلفی در این باب هست که حالا لسان روایت مختلف است، همه اینها رو ان شاءالله بیان خواهیم کرد. پس ببینید یکی دیگر از ابوابی که رمزگشایی میشه با همین روایاتی که میگفتن بذاریمش کنار، گفتن بذاریمش کنار، همه اینها با کمک همون دیده میشه. اگه اونو شما گذاشتید کنار، اینجا هم لنگ میمونید، اذیت میشید. جزء دوم باب 14، حالا حدیث نهمش این رو داره که حضرت می فرمان که حتی لعنه اعرفو بهم من احبکم به صاحبه، می دونم که کی کیو نزدش محبوب تره. خلاصه چجوری هست وضعیت. یکی دیگر از ابواب حدیثی که دیگه این آخرین بابی هست که متذکر میشیم، باب این هست که در روایت داره که متوسمین اهل بیتن که در قرآن آمده. متوسم یعنی اون کسی که از علامت طرف مقابلشو میشناسه. این کلمه متوسم شامل دیگه تمام همه اینها میشه، یعنی جمع تمام این ابوابی که داشتیم میاد توی متوسم. چون اهل بیت عصمت و طهارت تمام اینایی که گفتیم از کجا متوجه میشن؟ از یک علامتی که یا در ظاهر یا در باطن وجود داره، کلیش هم این هست. به خاطر همینم آخر ذکرش کردیم. این حاصل تمام موضوعات قبل هست که حالا این قسمتی از روایات بود. در بصائر جزء 7 باب 17 همین موضوع رو بررسی میکنه. باب فی الائمه انهم المتوسمون، متوسمون فی الارض و هم الذین ذکر الله فی کتابه یعرفون الناس بسیماهم، که همین آیه 75 سوره حجر هم همین است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین کیا هستن؟ اون کسانی که با علامت میشناسن دیگران رو، خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن. خب این هم مطلب دیگه. در بین این احادیث مثلا باب 17، حدیث 7 صراحت بیشتری داره. من فقط یه جملهش رو عرض میکنم. این حدیث مفصل است از امام باقر علیه السلام که در ضمن این حدیث میفرمان که ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الابدان و الف ایام ثم كتب بین اعینها مؤمن او کافر. خداوند این خلق رو صورت که انجام داده، بعد از این آزمایشاتی که صورت گرفته، حالا میخوان این رو بردارن بیارنش اینجا. میگه اصلا این روحه ها، این روحه اصلا مکتوب هست برش، مشخص هست که این مؤمن یا کافره. این آدمه که اینجا هست موقع میبینینش مشخصه که این مؤمن یا کافره. منتها آیا منم متوجه میشم؟ نه، اون امام معصوم هست، تمام اون چیزی که بنده و انابالی فراموش کردیم او به یاد داره، از ازا اون میدانه، اعلم به ما هست، حتی از خود ما بهتر میدونه. خب دو نکته رو در خاتمه این بحث عالم زر متذکر بشیم و جنبندی و نتیجه گیری انشاءالله. نکته اولی که باید اینجا بحث بکنیم، یکی از موضوعاتی که در روایت عالم زر مکرر به اون متذکر شدن و بحث شده و محل سؤال بعضی از آیون حتی بعضی از بزرگان شده این هست که این کلمه تینت، این گل که گفتیم میفرمان که این گله بالاخره گل شور و تلخ با مثلا اون خاک شیرین و خاک شور و آب شیرین و آب شور و بعد اینا رو قاطی کردن و ممزوج کردن و بعد خداوند اون کسانی که از مبغض بودن و بعدش میومد از اونها، اونها رو از اون گل به اصطلاح جهنمی یا از اون تلخه مثلا درست کرد، اینا رو از این طرف یه سوالی نگاه کنید پیش میاره. اون سوال چیه؟ خب این که میشه جبر، که این با عدالت خدا سازگاری نداره. یعنی یه نفر رو بردارن از هم اول تینتش رو سرشتش رو بد درست کردن. خوب دقت کنید، این شبه هست. همین الان خیلی هاتون میتونید جواب بدین، کسانی که تو بحث بسا حضور خوبی داشتن همین الان مشخصه جواب این موضوع کاملا مشخصه. بحث تینت مربوط به عالم زر بود نه عالم ارواح. عالم زر رو گفتیم متأثر از عالم ارواح بود. علت این که تینتش رو بد براش میگذارن این نیست که خدا نعوذ بالله شیر خط کرد قره کشی کرد این تینت بده به نامش افتاد، این نیست. نگاه کردن روحش رو دیدن روح خبیث است، جسمش هم جسم خبیث گذاشتن. ها؟ دیدن که روحش روح طیب است، جسمش هم جسم طیب براش گذاشتن. روح نورانی داشت، جسم نورانی. فلذا عرضم این بود، گفتم در روایات بحث عالم زر اصلا میفرماد در همون ابتدا لحظه اولی که در عالم زر میخواستن اون غبارها رو به این افراد بدن، خب یا اون وجودهای ریز رو به این افراد بدن، بعضیاش نورانی بود، اصحاب الیمین حتی تعبیر داشت، بعضیاشون اصحاب الشمال بودن، ظلمانی بودن. همونجا همونطوری که وقتی هم که اینجا هم به دنیا میایم همینجوره، بعضیامون کافر نجس به دنیا میایم، بعضیام طاهر طیب به دنیا میایم. این که ظلم و زور نیست، این اثر اعمال اختیاری خود من در عالم ذره. در عالم ذرم ظلم و زور نیست، اثر اعمال اختیاری خود من در عالم ارواحه. چنانچه در صبح روز قیامت هم بدون که هیچ کاری کرده باشم، خب یا اهل بهشتم یا اهل جهنم، ظلمی نکردن. اثر اعمال اختیاری خود من در عالم دنیاست. تمام، درست شد؟ حالا ببینید این مسئله ای که ما چون این روایت رو خوندیم اینقدر برامون راحت بود، ببینید چقدر بحث پیش آورده. پنج نظریه در اینجا ذکر شده که بالاخره این آیا با عدالت خداوند روایات عالم زر که بحث تینت رو مخصوصا پیش میکشن، حالا تو بعضی هاشون کلمه تینت نداره، بحث تینت در موضوع عالم زر پیش میاد. خوب دقت کنید، وقتی میگن روایات تینت یعنی روایات، یه تعبیر دیگری از روایات عالم زره، درست شد؟ میگن روایاتی که بحث تینت درش هست با عدالت الهی نمیسازد، چون با اختیار سازگاری نداره. یعنی شما رو به زور اهل جهنم یا به زور اهل بهشت، تینتتون رو دارن اینجوری درست میکنن، درست شد؟ در اینجا پنج نظریه وجود داره. من اسم نمیارم، چون اگه اسم بیاریم دوباره محل بحث میشه که فلان بزرگ مثلا آیا ممکنه چنین حرفی زده باشه. منصوب هست به یکی از علما که فرمودن که این روایاتی که بحث تینت رو داره خبر واحده، این نظریه خبر واحده و این خبر واحد مخالف کتاب و سنت و اجماعه و صدور فعل خوب و بد در اختیار خود شخص باید باشه، نه اینکه تینتش براش این رو مشخص بکنه، و تینت هیچ نقشی نداره، پس کل این روایات به درد نمیخوره، میشه خبر واحده به درد نخور. جواب، نه مخالف قرآنه، اصلا خود قرآن هم داره، نه مخالف سنته، درست شد؟ ما قبلا گفتیم دیگه، گفتیم همه چیز که تو قرآن قرار نیست باشه. آیه 172 سوره اعراف که آوردیم، ذیلش آوردن روایات داره ترجمه میکنه، این میشه مخالف قرآن؟ نه مخالف قرآن و نه مخالف سنت و منکر اختیار هم نیست، بلکه بیان کردیم علت این که اینها اینطورین به خاطر اعمالشون در عالم ارواح. چرا شما اینطوری تعبیر میکنید؟ این گروه اول از حالا یا بگیم شخص اولی که این نظریه رو داده گفته خبر رو واحده و جوابش. نفر دومی که از علماست گفتن که نه این اخبار خبر واحد نیست، خبر متشابهه، ما مفهومش رو نمیفهمیم یعنی چی. وقتی که ما یه حدیثی به دستمون رسید در خود کتاب بصائر الدرجات، خب دستور میدهن ائمه اطهار علیهم السلام، بعدن خواهیم خوان، که میگن هر وقت یه حدیثی به دستتون رسید از ما شما نفهمیدید منظور ما چیه، نگید اینا بده به درد نمیخوره بندازیدش کنار، بگید ما منظور حضرت رو نفهمیدیم، متوقف میشیم، نمیگیم ها، نمیگیم نه، هیچ چیزی راجبش نمیگیم، میذاریم تا خود معصوم بیاد مشکل حل کنه. درست شد؟ توقف، به این میگن توقف عند الشبهه. اینجا الان مشتبه شد امر، ما نمیدونیم چه کار کنیم، پس متوقف میشیم. حالا که اینطور شد پس اینم هم جز همونست. جواب، اصلا این جز متشابهات نیست، جز متشابهات نیست، قابل فهمه، قابل توجیهه، ما اینا رو قبلا بحث کردیم. ببینید روایت اول بحث کردیم، الان داریم اشکال میگیم بخاطر اینه. نگید ها کدوم بحث، کدوم چیز، ما روایت یکی یکی خوندیم و بحث کردیم، هیچ مشکلی هم نداشت. یکی دیگه از به اصطلاح نظریاتی که در این زمینه هست، یه عده‌ای از محدثین به اصطلاح اومدن نظر دادن، گفتن که تمام این روایات رو بایستی حمل بر کنایه و مجاز بکنه. یادتون باشه راجع به خود روایات عالم زر قبلا این موضوع رو گذروندیم، اینا همش به اصطلاح بر سبیل کنایه و مجاز و یعنی حقیقت و مجاز اینجوریه، اصلا نمیشه به این تعابیر نیست، منظور از این فلان چیزه، منظور از اون یکی دیگه است، کلمه گفتن منظورشون یه چیزی دیگه است. جواب، ما هیچ قرینه‌ای برای این که لازم باشه اینا رو حمل بر مجاز بکنیم یا معنای کنایه‌ای ازش به اصطلاح استخراج بکنیم نداریم. وقتی خب ظاهرش اوجیت داره و ما داریم توضیحش میدیم و هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنیم، برای چی باید حمله بر مجاز بکنیم، حمله بر کنایه بکنیم؟ اون موقعی که نشه ظاهرشو فهمید، ما که ظاهرشو گفتیم فهمیدیم، مشکل نداشت، بلکه گفتیم اگه غیر از این باشه ما مشکل پیدا میکنیم، شبه شرورش کس وقت نمیتونه جوابشو بده. اختلافات در این که انسان ها چرا اینجوری به دنیا میان، چرا اونجوری به دنیا میاد، چرا یکی پیغمبر به دنیا میاد اون یکی فرعون به دنیا میاد، اینو میخواد شما چیکارش بکنید اگه نخواهید اخذ به ظاهر روایت بکنید؟ اتفاقا برعکس صحبت شما که میگید اینا باید حمله بر مجاز بشن، ما میگیم اصلا نباید حمله بر مجاز، اگه حمله بر مجاز شدی اینها ما عدالت خدا رو زیر سوال میبینیم، اینجوری نیست، نمیشه اصلا. خب میمونه یه بحث دیگری، این بحث قضا و قدر ما رو کشته تو این مباحث. بعضی اومدن گفتن این از باب قضا و قدر الهیه. یعنی چی؟ میگن آها این احادیث طینت درسته، هیچ مشکلی هم نداره، منتها با این توضیح، با این توضیح. دیدید شما یه بچه‌ای دارید، اینو بزرگش کردید، میدونید این آینده چه کار میکنه، مثلا اگر این کار رو بهش سپردید حتما انجام میده یا نمیده؟ میگیم آره. میگه نگاه اصلا هیچ نگاه اینا من خودم جلسات گذشته گفتم ولی منکر نشدم قبلش امتحاناتی بوده. آقایان میگن اصلا هیچ امتحانی در کار نبوده، همین جوری الکی امروز بچه‌ام به دنیا اومده، من میشناسمش، این جوریه، این جوری باید بگید. وگرنه اگه گفتید قبلا اینو ما مورد امتحان قرار دادیم که میشه همه عالم ارواح اینا، که این درسته، این شناسایی، این شناخته که درسته. اما اگر بخواد منکر این بشید که اینجور اتفاقاتی اصلا افتاده، بگید فقط حمله بر قضا و قدر. میگیم چطور؟ میگه خدا عالم هست یا نیست؟ میگیم بله. خدا آینده رو هم مثل امروز میبینه یا نمیبینه؟ میگیم چرا. آیا این بچه مثلا این آدمه هم عبد خدا هست یا نیست؟ میگیم چرا. میگه خب آیا خدا میدونه این آینده چی کار میکنه یا نمیکنه؟ میگیم چرا. میگه خب این میدونه که این آینده کار خطا میکنه، امروز طینت بد بهش میده. از باب قضا و قدر الهی هست، چون خدا در قضا و قدر خودش میداند که این جوریه. درست شد؟ فلذا بد رو براش قرار میده. ظاهرش خیلی قشنگه ولی باطنش درست نیست. خدا میشه بازم بالاخره باید شما به این اختیار بدید، این باید حق عمل داشته باشه، نمیشه قبل از هیچ عملی شما بهش بگید تو طینتت خرابه. اونجا اگر میگفتیم، میگفتیم تو عالم اروا ما بهش حق عمل دادیم، حالا بهش میگیم آقا این طینت تو
بابت عمل خراب عالم ارواحته، نه که من همینجور نشستم اینجا پیش بینی میکنم تو آدم بدی هستی یالا، تو آدم خوبی هستی بفرما. این نشد، این صحیح نیست، این روش صحیح نیست، بلکه مربوط به عوالم قبل اگر میگید باشه قبول داریم. یه نظریه صحیحی در اینجا هست که به عنوان پنجم ما ذکرش میکنیم، نسبت دادن به یکی از علما بزرگشون، حال مابقی رو اسم نیاوردیم اینجا هم اسم نمیاریم، که این قول صحیح تر است. البته ایشون یه اشتباهی هم یه قسمتی کرده، من الان متذکر میشم. گفتن که آقا جون این که میبینید طینت افراد متفاوته، به خاطر این هست که خداوند در عالم ارواح اونها رو مورد آزمایش قرار داده. همون بحث خودمون، همون بحث روایی، در عالم ارواح اونها رو مورد آزمایش قرار داده، چون متفاوت بودن، بعضی هاشون جواب آزمایش رو بد دادن. این که میبینید اون جسمانیتشون، طینتشون، گلشون، جسمشون، جنسش خوبه یا بده، اون از باب امتحانی است که در عالم ارواح دادن. پس تناسب هست، تناسبی وجود داره بین عالم ارواح و این جسمی که میخوان بهش بدن. اول عالم زر در احادیث طینت میارن. خب تا اینجاش درسته، همون حرفای ماست که از البته ما که نه، غلط کردم ببخشید، همون بحثی است که در روایت اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن، درست شد. میمونه یه نکته، ایشون وقتی که میخواد بگه که آزمایش در عالم ارواح چجوری صورت گرفت، یه توضیح میده که این توضیح اشتباهه. یادتون باشه ما راجع به این که در اون عالم عقل محض چطوری آزمایش ممکنه صورت بگیره مطالبی رو عرض کردیم. ایشون یه قسمتی از همون احادیث عالم زر رو که ما قبلا خودمون هم عرض کردیم خدمتتون که آتشی برپا شد، گفتن که آجون به صلاح اصحاب شمال برید به طرف این آتش، ترسیدن فهابوها، بعد گفتن اصحاب یمین شما حرکت کنین، اینا رفتن خودشون رو سرازیر به این آتش کردن، بعد بردن و سلاما، یادتون هست این داستانو. بعد اینا دوباره گفتن که آجون بیاد یا رب به عقل نا بیا و خلاصه از ما در گذر و ما اشتباه کردیم، یه بار دیگه به ما فرصت بده. گفتن خب باشه حال برید تو آتش، دوباره هم نرفتن بار دوم، درست شد. اونجا در فسبتت طاعت و المعصیه و الولایه، یادتون هست اون روایت و این قسمت از روایت برداشتن گذاشتن برای عالم ارواح، در صورتی که اصلا تو عالم ارواح آتیش نمیشه بپا کنی. عالم ارواح عالم تجرده، عالم عقل محض است. این آتش، آتش خودش یک وجود لطیفه مربوط به جسمه، عرض مندر ملتفت باشید، آتش مربوط به عالم ارواح نیست، یعنی روح رو نمیشه سوزوندش. روح اصلا یک، اگه بخوای روح رو اذیتش بکنی باید یه جسمی بهش متصل کنی، جسم رو بسوزونی تا اون اذیت بشه، همون کاری که خداوند جهنم انجام میده. اگر میخوای متنعمش بکنی باید یه جسمی بهش متصل بکنی، برای این جسم اورولین بذاری، عسل مصفا بذاری، چه بذاری، از اینا استفاده میکنه. کیفشو کی میکنه؟ روح میکنه. روح از جنس عقل محض است، از جنس ملک، زمان و مکان نداره، در قالب نیست. شما چطور میفرمایید این مطلبو؟ حالا از این مسئله که بگذریم که ایشون میخواسته یعنی یه جوری بگه که امتحانی صورت گرفت، ما قبلا این بحث رو انجام دادیم به حمد الله به لطف خدا حضرت. این مسئله رو از این عالم بزرگوار ما این رو به صورت تساهل و تسامح خلاصه گذشت کنیم بگذریم، ما بقیه مطلبشون درسته. اصل جوابی که دادن در بین علما، ایشون مسیر درستی رو رفتن. علامه مجلسی دوباره در بهار جلد پنجم صفحه 281 همین موضوع رو تایید میکنن. من جمله رو میخونم، یه جمله است که منشأ اختلاف طینه هو تکلیف الاول، منشأ این اختلاف طینت هایی که دارن اون تکلیف اولی است که فی عالم الارواح عند المیثاق. پس طینت که در عالم زر هست، اختلاف طینت هایی که دارن، مرحوم علامه هم نظرش همین چیزی هست که در ظاهر روایت هست و بنده هم دارم از روش میخونم، چیزی عرضی ندارم من، درست شد، هیچ چی از خودم ندارم، همون چیز رو دارن ایشون هم تایید میکنن. میگن منشأ اختلاف طینت که میبینید نگید آه خدا اینجور شد اونجور شد، چه کار دارید شما، این مربوط به اعمال خود این افراد است در عالم ارواح. الان آوردنشون اینجا روز اوله، درست روز اوله دارن طینت بهشون میدن، اما این طینت رو باید به تناسب رفتارشون در عالم ارواح بدن که اونجا میثاقی که داشتن. خب پس نتیجه میگیریم که در بحث طینت اختیار از بین نرفت، اختیار وجود داشت. پس این شبهه‌ای که گفتن، این شبهه اصلا هیچ جایگاهی نداشت. اون اقوالی هم که گفتن اصلا محل بحث ما نبود. اصلا روایتی که نباید اینطوری بحث بکنیم که نعوذ بالله، اینجوری که نمیشه با کلام اهل بیت. و این اختیار وجود داره حتی برای کسانی که در عوالم گذشته امتحان بدی داده باشن، اهل بیت عصمت و طهارت با صراحت میفرمایند که الان میتونن درستش بکنن. یه روایتی است، من این روایت رو عرض میکنم، روایت بسیار زیبایی است، روایت مشهور به روایت سائح بنی اسرائیل. سائح یعنی کسی که سیه میزنه، به اصطلاح فریاد میزنه. خب میفرماد که یکی از بنی اسرائیل بود که این بنده خدا رفته بود شده بود عابد، بعد مشخص شد که این بنده خدا نعوذ بالله از مسیر حلال به دنیا نیومده، حرامزاده است. بعد اومدن بهش گفتن بابا تو هیچ وقتی، به قول خود مال من دیگه مضمون رو عرض میکنم، تو هیچ وقتی عاقبت به خیر نمیشی، تو دیگه کارت تمومه، هرچی میخوای کلتو بزن زمین، هرچی میخوای عبادت بکن. امام صادق علیه السلام میفرمان که این عاقبت به خیر شد، این کارش درست شد، ولو این که از عوالم گذشته، این توضیح از منه، ولو این که از عوالم گذشته حقش این بود که اینجا اینطوری به دنیا بیاد، هیچ ظلمی هم نیست طینتش اینجوری باشه، اما اصلاح طینت به دست خودشه. اصلا اجازهش دادن تو این دنیا، گفتن تو فراموش کن عالم ذره تو، بیا اینجا فریاد بزن بگو من به چه گناهی، چون تو یادت نیست. حالا این عابد بنی اسرائیلی یا واقعا یادش نبود، یعنی علمی نداشت به این که تو عالم ذره بالاخره ولو به صورت کلی یه اتفاقاتی افتاده و من اینجوری باید باشم، اصلا علمشو نداشت، جاهل بوده، فکر میکرد از همینجاست، یا واقعا اینطوری بوده، یا اینکه خودشو زد او را زرنگی کرد. آدم باید گاهی وقتا خودشو به تجاهل بزنه، یا به چه جوری، به چه گناهی. امروز هم این راهکار بلد باشید، این راهکار رو یاد بگیرید از این روایت. من نمیگم حالا که این مباحث رو خوندید برید خودتون به تجاهل بزنید، که قشنگ نیست، ولی انسان بلند شه فریاد بزنه نیمه شب، یا خدایا من قبول دارم غلط کردم، ولی خودت گذاشتی که من فراموش کنم که جرأت کنم بیام خدمتتون، آه هر غلطی کردم تو ببخش، منو راه بنداز، منو حرکت بده. اگه قرار بود که من همون چیزی که بودم بمونم، خودتو یادآوری میکردی تموم میشد. اصلا فلسفه این که تو نمیگذاری که من یادم بیا تو عالم اربا عالم زر چه خطاهایی انجام دادم، همینه که جرأت کنم بیام در خانه تو بگم الهی العف، بیام پیش امام معصوم بگم آه بنده میخوام بیام از اصحاب ویژه شما بشم، حالی که نبودم، ولی راه رو برام باز گذاشتید. بله من اهل خیر، من اهل محبت اهل بیت به دنیا نیومدم، اما نگاه کنید الان جرأت میکنم داعشیه میاد یه دفعه اصلا شیعیان رو کشته، ولی میاد توبه میکنه، میگه من موقع جاهل بودم نمیدونستم، حکمش هر چیه بگید من قبول. این مسیرها که باز میشه چرا؟ حالا شما بلدید، ایبی نداره، الحمدلله این که راه رو نمیبنده، این که من یاد گرفتم شما یاد گرفتید روایتو، شما میگیم خب خوش به حال اونا که چی نمیفهمن، اونا روشون میشه برن بگن الهی افکارمون را میندازال، ما دیگه روایت ها راجعه اومد برامون خون، ما فهمیدیم همینی که هستیم. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، اشتباه نکنید. مسیر معرفت، مسیر معرفت مسیریست که مسدود نیست، راه بازه، چراغه، انسان بلند شه و حرکت کنه و این رو استفاده بکنه و داد بزنه. یا من به لطف خودتون فراموش کردم که چه گنده کاری های انجام دادم، من نمیدونم چیه، چون اگه میدونستم چیه روم نمیشد بگم الهی علم، ولی حالا که هیچی یادم نیست، یه نصف شب بلند میشی وضو میگیری رو به قبله میشینی میگی آه قربونت برم امام زمان، من اونجا باید با شما میومدم بیعت میکردم، چه میکردم نکردم، حالا این نیمه شبیه نگاه کن رفتم قصد کردم، من زورم همینقدر به خودم میرسه، ارزم همینه، اومدم تو بهم ارزه بدی، اومدم میگم آه ببخشید. هر چی باید اونجا میگفتم چشم نگفتم، الان اومدم میگم چشم. حالا میشه منم را بندازی منم بیار جز خوباتون؟ میشه، درست میشه، درست میشه. راه محبت باز، راه توبه باز. نکته دومی که در خاتمه میخوایم عرض بکنیم، بحث سند روایات عالم ذره. این رو خوب دقت بکنید، ممکنه هی این طرف اون طرف هم بحث بشه. پس نگاه کنید، در متن روایات عالم ذره بزرگترین مشکل کلمه طینت بود که بحث کردیم، درست شد؟ نکته دوم اگر بخواید خیلی اصولی با اینا برخورد بکنید، بحث سند روایات عالم ذره. اولا این که روایاتی که در کتاب بصایر و درجات ذکر شده که کل کتاب رو به عنوان کتابی که احادیث معتبر آورده ذکر کردن، این از این جهت خیالتون راحت. اما حالا ما به صورت کلی بحث میکنیم. ببینید، در موضوع روایاتی که در این طرف و اون طرف ذکر میشه، میفرمان اگر 40 تا حدیث در یک موضوعی وارد شد که روایات معتبری باشه، اون موضوع رو ما میگیم در حد تواتر، در حد تواتر روایت داره، میگیم موضوع متواتره. حال این که در این باب احادیثی که در باب به اصطلاح عالم زر احادیثی که ذکر شده بیش از این اعداد هست، خیلی بیش از این. و حتی ذکر شده که 40 تا حدیث صحیح در این هست، یعنی 40 تا روایت صحیحه در این ذکر شده. یعنی حتی میشه کسی به اصطلاح بیاد مدعی بشه بگه که روایات باب عالم زر روایات متواتر است، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. بله، متواتر لفظی نیست، ولی معنوی که هست که اون معنا رو همشون دارن ذکر میکنن که یه عالم زری با این شرایط و اینطوری اتفاق افتاد. حالی یکی با شرایط بیشتری، توضیحات بیشتری، مفصلتر، یکی هم مختصرتر. و این سند روایت رو حالا به صورت اجمال عرض بکنیم، روایات رو هم شیعه هم سنی قبول دارن. مرحوم علامه امینی وقتی که همین آیه 172 سوره اعراف که مشهورترین آیه هست به صورت در باب عالم زر بحث میکنن، 19 تا آیه دیگر هم ذیلش میارن، میگن این 19 تا آیه هم دوباره در باب عالم زره، 19 تا آیه غیر از آیه 172 سوره اعراف. بعدش 130 تا هم حدیث ذکر میکنن و میفرمان که 40 تا از این 130 تا حدیث هم حدیث صحیح هست. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر. خب دیگه فکر میکنم که از لحاظ سندی هم همین بحث باشه. خب الحمدلله رب العالمین، مجموعه مطالبی که میخواستیم در موضوع عالم زر بگیم تمام شد. چند تا نتیجه رو به اختصار عرض بکنیم. یک، جنبندی نتیجه گیری دیگه. حالا ما چندین جلسه راجع به عالم زر بحث کردیم، از اولش که اصلا رامون نمیدادن تو بیایم، اصلا رامون نمیدادن، گفتن عالم زر چیه، اینا فکر خیاله، این فطرته، این باید روایت اینجوری کنید. یادتون میاد اولش چی جور بود، چه فضایی بود؟ حالا الحمدلله نگاه کنید، سربلند به لطف حضرت صاحب الزمان ارواح نافنا اومدیم بیرون. خب یه چند تا نتیجه بالاخره بگیم راجع به این. من 4 تا مطلب اینجا یادداشت کردم. 1، این که عالم زر متأثر از عالم ارواح بود و مؤثر بر عالم دنیا بود و یک عالم حقیقیه خارجیه بود، نه یک توهم ذهنی فکر نبود، درست شد؟ این یه مطلب. و این مطلب با توجه به تأثیراتی که در ظهور انسان در این عالم داشت، نکته قشنگی داشت که بهترین جواب برای شبهه شرور و شبهاتی که ذکر شد بود و بهتر از اون جوابی رو نداشتیم. یه تذکر، البته جوابهایی هم آقایون داده بودن که ما اینجا ذکر کردیم، گفتیم اینها جوابهای کاملی نیست، که البته بعضی از اونها حتی برگرفته از خود روایات هم هست. بله در این موضوع جواب کاملی نیست، ولی در جایگاه خودش درسته. نمیشه آوردش اینجا گفت مثلا برای کسی که الان اینجا کور به دنیا میاد این جواب کامل همینه. نه نه نه، جواب کامل این
نبود و این بحث است. نکته دوم، موضوع آزمایشاتی که برای انسان در تمام سیر عوالمش، یعنی از عالم ارواح شروع بکنید، عالم زر بیاد عالم دنیا، برید اصلا تو برزخ با اون کوچولو مثلا اختیاراتی که هست، برید دوباره توی بهشت حتی با اون اختیاراتی که وجود داره، اصلا شما هر جای این عالم که قرار بگیرید، ماهی کف دریا باشید، پرنده آسمون باشید، حیوان جنگلی باشید، اگه قرار باشه آزمایشی گرفته بشه، موضوعش ولایت و تجلی ولایت در 14 نور مقدسه. در هر عالمی او رو به یک صورتی برای انسان‌ها نشون دادن، از عالم ارواح که به صورت اشباح نورانیه یادتون باشه ذکر کردیم، همین اهل بیت بودن، بعد آمدن در عالم زر دوباره همین اهل بیت در یک قالب جسمانی جور دیگری، آمدیم در این دنیا هم دوباره همون اهل بیت دوباره در قالب 14 نفر مثل خودمون، قل انما انا بشران مثلكم مثل خودتون، 14 تا بشر مثل شما را آوردن نشونتون دادن. پس ببینید موضوع آزمایش های بشری، بلکه حالا همه موجودات، کاری ندارم، ما کار خودمون رو انجام بدیم، موضوع آزمایش ها در تمام عوالم فقط 14 تا بس و یه ولایت که مربوط به همین هست. امروز هم موضوع آزمایش فقط یه چیزه برای ما، اون چیه؟ مهدویه، تمام شد، یکیه. تو این آزمایشه شما موفق بشی نمرت 20، تمام. این رو از احادیث الان از این سیر عوالم متوجه شدیم. نکته سوم، یکی از بهترین اعمالی که هم در حکم توبه از کاستی‌های گذشته در عوالم گذشتمون هست و هم یک سرمایه ایست که در این دنیا میتونیم اون رو جذب کنیم که برای عالم بعدیمون به درد بخوره، یعنی هم جبران مافات میکند هم سرمایه برای اندوختهی برای بعدمون هست، اون عمل چیه طبق این روایات؟ اون عمل شهادت دادن به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت خاصه امام زمانمون امروز هست. اینو فهمیدیم دیگه، این آزمایشی که مشخصه دیگه، نه؟ متن سوال مشخصه، لو رفته. الان بهترین کاری که میتونی بکنی اینه، هی شهادت بده بابا بنده در ولایت شما هستم، شما اربابی، من بنده تو هستم، رابطه من و شما تعریف شده است، ارباب و عبد، ارباب و عبد. اینو هی بگو، اینو هی بگو، ارباب و عبد. اصلا گاهی وقتا انسان به جایی که بگه یا سربازم یا ارباب جان، اصلا آدم احساس بکنه که من بنده ام. اصلا آقا توی قراری که تو فقط آقا باشی، من قرار چی باشم؟ بندگی خدا بکنم به واسطه تو. حتی اگه بندگی خدا بکنم به واسطه هر احد دیگری، بازم مورد قبول نیست. فقط باب الله توی، خلیفت الله توی، امام توی، وجه الله توی، جنب الله توی، ید الله توی، من جایی ندارم برم. حکومت الهی یعنی حکومت تو، ولا یمکن الفرار من حکومتک، من اصلا راهی برای فرار از حکومت تو ندارم. این حکومت چیه؟ مهدویت. اگه خواستی ازش فرار بکنی، خودت رو به تجاوز زدی، خودت رو نابود کردی. فلذا یک انسان بیاد هی شهادت بده، این شهادت رو بده، این رو منوان یک سرمایه برای خودش قرار بده نسبت به کل حضرات مقدسه و خاصه حضرت، ابراز ولایت بکنه، ابراز تسلیم بکنه، بگه آقا من تسلیم درگاه شما اهل بیت عصمت و طهارت هستم. و این مهم رو در مواجهه با حضرات در هنگام زیارت قبور مقدسه ای که برای حضرات مقدسه قرار دادن، این رو خوب میبینید. شما ببینید متن زیارتنامه ها رو، این بحث شهادت به ولایتشون و ابراز این که بنده تسلیم به درگاه شما هستم، اصلا هرچی شما میگید همون درسته و شما خلیفت الله اید و منم بنده خدا و باید در ولایت شما باشم، یکی از متنای اساسی زیارتنامه هاییست که حضرات دارن. میگن بیا اینجا وایسا اینو بگو،
برو وایسا جلوی مقبره پدرم وایسا اینا رو بگو. امام هادی علیه السلام میگه ببینید بالاترین متن زیارتی که الان در تشیع وجود داره بلا شک زیارت جامع کبیر است که دو نسخه داره، قبلا هم اشاره کردم نسخه کاملش در بهار الانوار آمده. خب حالا ببینید اون تقریبا سه برابر این نسخه است که در مفاتی مرحوم قمی نقل کرده. بخونید اینا رو متوجه میشید که اصلا بابا چه خبره، من باید چه اعتقادی به تو دیکته کردن که وایسا در مقابل امام و اینها رو بگو من اینطوری هم نسبت به شما، شما اینجوری نسبت به من، شما آقایید. زیارت آل یاسین رو بخونید ببینید هی شهادت میدیم، خدا رو به شهادت میگیریم، اصلا ملائک رو به شهادت میگیریم که بنده همه شما رو قبول دارم. این چیه؟ این ادامه عالم ارواح، ادامه عالم زر. اینجا باید اینا اصلاح بشه دیگه. دارن بهت میگن بابا اینطوری منطقه عنوان نداره ها، باید خودت بفهمی، باید رو باید خونده باشی بلد باشی که اصلاح بکنیم اینها رو و سایر چیزهایی که هست. موضوع آخرمون که دیگه در جنبندی بحثمون میخواییم عرض بکنیم، بحث مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواحهم فداست. ببینید تمام این عالم زری که خوندیم و هی اشاره کردیم الان میخواییم دیگه بدونی که اشاره بخواییم بکنیم با صراحت کامل عرض میکنیم تمام اون چیزی که خوندیم، اون مهمترین مطلبی که برای ما داره اعلام قبول ولایت و اعلام تسلیم بی چون و چرا، تسلیم محض و اعلام این که من به دنبال معرفت و تسلیم بیشتر هستم و شهادت به امور حقه، نسبت به مولا و سرورمون امام زمانمون تمام. این پیام عالم زر، پیام روایات، این برای من برای شما. این نکته رو باید بفهمیم. اگر همه رو خوندیم و مثل کلیات ابوالبقا شد و هیچی، آخر نفهمیدیم تکلیف خودمون چیه، بیفایده، باختیم. اگه فهمیدیم که بایستی بری با 14 معصوم مثلا بیعت بکنی، ولی نفهمیدیم امروز باید در بیعت این امام حی حاضر باید اعلام وفاداری به این امام بکنی، اگه این رو متوجه نشدی هیچی، یه خورجینی به خورجینات اضافه کردی، بارتو زیاد کردی، فایده عملی برات نداشت. ولی اگر هیچی از اینا نخونده باشی، این یک کلمه رو بلد باشی، همین یک کلمه، همین عرض اخیر بنده رو بدونی که بایستی نسبت به مولا و سرورت اعلام کنی که من در بیعت تو و در خدمت تو با تمام وجودم هستم و بزرگترین آرزوی من این هست که تو قبول کنی که من در خدمت تو باشم، به تعبیری که امام هادی می فرمان که طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، یعنی خطاب به حضرت بایستی بگی که طوبی لی ان قبلتنی عبدا. از کلیات بیای بیرون ها، قبلتمونی درسته همه نور واحدن، ولی اینو نفس آدم متوجه نمیشه. امام حسین خیلی قشنگه برای گریه کردن و مثلا بیعت کردن با امامی که قرار نیست از تو چیزی بخواد. امام حسین این امامه، قرار نیست بیاد اینجا و به تو بگی بلند شو بیا، ولی امام زمان کار میبره. یعنی امامی که دارم من زیارت عاشورا میخونم به امام حسین میگم خدا لعنت کنه اونایی که به سر تو اینطوری آوردن، یا صاحب الزمان من نمیذارم که به سر تو خونوادت اینجوری بیارن که من جانم فدای تو. امام حسین که شهید شد، جون تو رو میخوان برای چی؟ اونایی که قرار بود جونشونو بدن دادن. اگه تو جان تو میخوای فدای امام حسین بکنی به ابی انت و امی، یعنی این انت کی الان؟ این انت کیه؟ این امام زمانته. به این بیعته باید اینطوری مستحکم باشه، نه با تاریخ زندگی بکنیم، با تاریخ امامت، با خود امام باید زندگی بکنیم، با امام حی حاضر، همین که هست، همین که از تو چیزی میخواد، همین که الان میبینتت، همین که چشم تو رو مواظبه، همین که دست تو رو مواظبه، همین که گوش تو رو مواظبه، همین رو باید تو داشته باشیش. اینی که هست، نه اون امام حسینی که قرار تو بمیری بعد بیا شفاعتت بکنه، اون نه، اون امامی که حی حاضره، همین الان هستش. اون امامی که حتی اگر امام حسین بخواد برای تو امروز کاری انجام بده، از طریق این امام انجام میده. هر کسی، باب الله اونه، ید الله اونه، همه چیز در اختیار اونه، همه چیز. تمام کسانی که صاحب اثر و کرامتن در این عالم به واسطه او کاری انجام میدن، اگه او نخواد انجام نمیشه. باید ابراز اون، نمیخوام از کلمه عبودیت معنای بدی برداشت نشه، ولی ابراز عبودیت برای خداوند به واسطه او باید بشه. و این اصل کلام بود در باب عالم زر و عالم عرب. پس ما الان تکلیف خودمون رو میدونیم، باید ابراز بکنیم اون چیزی که کمکاری کردیم در عوالم گذشته و بگیم آه بزرگترین سرمایه من این جسم است که هیچ ارزشی نداره. من اگه بتونم این جسمم فدای شما بکنم، به مثابه کسی است که از آب صافی کره گرفته. اینقدر زرنگی آها شهدا اینجوری هست. این جسمی که قرار بالاخره کرمه دو هفته دیگه بخورتش، امروز بری بکنی زیر تانک برای مولات، این بشه باعث ارتقاء روح تو. آه بابا، خب این که بالاخره کرما میخورتش، چه بسا اصلا قبری نداشته باشی سگای بیابون بخورنت، چه بسا گرگا تکه تکت بکنن بیافتی دریا ماهی تکه تکت بکنن، جنازه ای نباشه، هیچی نباشه. خب اینو بذارش در راه خدا، اینو بذارش در راه خدا. در راه خدا به کی؟ با کدوم قرارداد؟ با کدوم تفاهم نامه؟ با مولا، با مولای زنده، با مولای زنده، با هیچ کس دیگه قبول نیست. خدا انشالله این عهد و میثاقی که ما بستیم و ممکنه در اون کم و کاستی بود، در همین دنیا و در همین ساعت به اراده و لطف مولا و سرورمون حضرت صاحب زمان به اعلی درجاتی که برای بهترین اولیاء خودشون قرار دادند و در بالاترین رتبه‌ای که برای اولیاء خودشون از اوتاد قرار دادن، اون رو برای همه ما مقدر بفرماید و ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت و از اون کسانی که معیشتشون و معاشرتشون و مباشرتشون با خود نفس مقدس خود حضرت صاحب الزمان ارواح نافداست و از نزدیکان او قرار بده، به حق مادر پهلو شکسته شون حضرت صدیقه طاهره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.